سلام، شما شنونده پادکست هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی در کنار
لادن محمدی
به عنوان روایتگران این قصه همراه شما هستیم.
به خاطر زندگی، اثر یه آن می پارک، با ترجمه مریم علی محمدی، فصل نهم، اپیزود نهم، نسل جانگ مانگ.
در پاییز 2005 مادرم مجبور شد در محلی مخفی شود. پلیس کوئن در تعقیبش بود. در کره شمالی شما مجاز به انتخاب محل زندگیتان نیستید. دولت باید مجوز انتقال به بیرون از منطقه‌ای را که ساکن هستید صادر کند و مسئولان به این آسانی‌ها مجوز نمی‌دهند. دلایل مناسب برای گرفتن مجوز فقط شرایط کاری، ازدواج یا طلاق است. با اینکه مادر در کوئن متولد و بزرگ شده بود و در خانه برادرش زندگی میکرد که به تازگی مالک آن شده بود، اما اقامت رسمی او هنوز در هایسان بود و مجاز نبود که در کوئن زندگی کند. جابجایی غیرقانونی بچه ها مهم نبود، اما برای فرد بالغی مثل مادرم مشکل بزرگی بود. به دلیل آنکه دایی یکی از اعضای حزب بود و همسرش رئیس این مینبان و آنها ارتباطهای خوبی با مسئولان محلی داشتند، مادر ترتیبی داد تا به مدتی طولانی از این مشکل در امان بماند. اما مدتی نمی‌گذرد که پلیس خانه جدید ما را می‌بیند و از مادر می‌خواهد که به اداره پلیس برود. احتمالاً رشوه می‌خواستند تا از این مسئله چشم پوشی کنند، اما مادر آنقدر سرش شلوغ بود که فراموش کرد به این هشدار توجهی کند. پلیس هم پس از مدتی تصمیم می‌گیرد برای تنبیه او را به اردوگاه کار اجباری بفرستد. مادر نیز تا خبردار می‌شود فرار می‌کند و در خانه دوستش پنهان می‌شود. به همین دلیل در آن روز آفتابی که پدر در خانه دایی ظاهر شد، حضور نداشت. یونمی مدرسه بود و من تنها در اتاقمان بودم که پارس سگ را شنیدم. سپس صدای مردی را که با دایی صحبت می‌کرد. قلبم از این صدای آشنا به تپش افتاد، اما اصلا فکرش را هم نمی کردم که پدر باشد. 3 سالی بود که در زندان بود و هرگز انتظار نداشتم دوباره او را ببینم. سپس صدای دایی را شنیدم. یان می جون، بیا پدرت اینجاست. دویدم به سمت خانه اصلی و دیدم آنجا غریبه‌ای کنار دایی نشسته است. آرام گفتم
بابا.
مدت ها بود که این کلمه را نگفته بودم و حس غریبی در من به وجود آمد. نزدیکتر رفتم و نگاهش کردم. بله، خودش بود، اما خیلی لاغر شده بود. موهایش را تراشیده بودند. همیشه فکر می کردم او بزرگترین مرد دنیاست. قهرمان من که می توانست هر کاری انجام بدهد، اما حالا خیلی کوچک و ضعیف شده بود. موضوع بدتر آن که صدایش لرزان و آرام بود. به سختی می فهمیدم که چه می گوید. روبرویش ایستادم و او به صورت و موهایم دست کشید، مثل نابینایی که کتاب میخواند. گفت این واقعا یانمیه؟ این یانمیه؟ گریه نمیکرد، فقط نگاهم میکرد. من دیگر بچه نبودم، حالا دختر بزرگ 12 ساله‌ای بودم که تقریبا جزو بزرگ سالان قرار میگرفتم. این واقعا توی دخترم؟ دلم می‌خواست بپرم در آغوشش و محکم بگیرمش، اما زیر سقف خانه دایی زندگی می‌کردم و نمی‌خواستم جلوی او نشان بدهم که چقدر خوشحالم که پدرم را می‌بینم. داییم که روزی دوست خوب پدر بود، حالا از او متنفر بود و گاهی چیزهای وحشتناکی درباره‌اش می‌گفت. پدر را به خاطر بی‌مسئولیتی، دستگیر شدن و انداختن بار همسر و بچه‌هایش روی دوش دیگران سرزنش می‌کرد. خیلی از این قضیه ناراحت بودم. آدم هایی که برای پدرم زمانی احترام قائل بودند، حالا به طرز بدی با او رفتار می کردند. پس از چند دقیقه دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. دست هایم را محکم دور او حلقه کردم و صرف در آغوش گرفتمش. می ترسیدم دوباره او را از دست بدهم. بعد از آنکه پدرم دستگیر شد، رفتارهای کودکانه من هم متوقف شد. حالا که او برگشته بود، هر لحظه می توانستم روی زانوهایش بنشینم، درست مثل قبل که عادت داشتم بنشینم روی زانوهای پدرم و او هم مرا بالا و پایین می انداخت. حتی از او می خواستم روی پاهایش هواپیما سواری کنم، دستهایم را بگیرد و ادای هواپیما را درآورد. پدر بیچارم نیز سعی می کرد به آنچه می گویم عمل کند، اما سری مرا می گذاشت پایین و می گفت موشی کوچولو، حالا دیگه واقعا بزرگ شدی یا؟ موشی اسمی بود که پدر وقتی بچه بودم صدایم می زد. با شنیدن دوباره این اسم زدم زیر گریه. وقتی یون می برگشت برای مادر پیغام فرستادیم که پدر از زندان بیرون آمده است. پدر گفت که در زندان حالش خیلی بد شده و به سرپرست آنجا رشوه داده بود تا به او مرخصی موقت بدهد. هنگامی که به پدر کمک می کردیم تا لباسهایش را عوض کند، از دیدن شرایط جسمیش شوکه شدیم. می شد استخوانهایش را دید. پوستش از شدت سوء تغذیه ترک خورده بود. مادر به من گفت سری بروم و مقداری خمیر سویا بگیرم تا با آن حمام کند و کمی به زخمهایش التیام ببخشد. خیلی گرسنه بود. دوست داشت با ولع غذا بخورد، اما دستگاه گوارشش پس از مدتها گرسنگی مفرط و سوء تغذیه به هم ریخته بود و اجازه نمیداد درست غذا بخورد. بنابراین باید خود را کنترل میکرد و هر دفعه فقط کمی برنج میخورد. اگر بیشتر از این میخورد حالش بد میشد و بالا میآورد. هنگامی که حالش بهتر شد برای من تعریف کرد چه اتفاقی افتاده است. ظاهرا نگهبان زندان اطلاع داشته که پدر به جرم مالی بزرگی به زندان افتاده است. پدر او را متقاعد میکند که مقداری پول نزد زنی در هایسان مخفی کرده است و اگر به او کمک کند که به دلیل بیماری از زندان بیرون برود، قول میدهد 1,000,000 وون به او بدهد. رشوه بزرگی بود، آنقدر که بتواند خانه خوبی بخرد. آن مرد هم آنقدر حریص بود که حرف پدر را باور کرد، اما پدر قصد نداشت که به او پولی بپردازد، چون پولی هم نداشت. آن نگهبان با نگهبان دیگر نقشه می کشند و پدر را به دلایل پزشکی از زندان بیرون می فرستند. اما ناگهان نگهبان ها متوجه می شوند و آنها نمی توانند بدون افشای فساد خود دوباره او را به زندان برگردانند. البته ممکن است پس از بهبودی پدر را به زندان برگردانند و از این به بعد پدر باید نگران این موضوع باشد که به سلامتی دست یابد یا نه. پدر نگهبان را راضی می کند تا قبل از رفتن به هایسان با خانوادهش در کوئن ملاقات کند و بعد به دست برادرش پارکسین سپرده شود تا به او در درمان بیماریش کمک کند. نگهبان دکتر زندان را می فرستد. از قرار معلوم برای اسکورت او تا سفر به هایسان. البته هدف واقعی او به دست آوردن پول بوده است، اما موفق نمی شود چون در آنجا پولی نبوده است. پدر چند روزی با ما در کوئن ماند و بعد راهی هایسان شد. روزی که آنجا ساکن شد کسی را دنبال ما فرستاد. از طرف دیگر مادر تصمیم گرفت خودش را به پلیس معرفی کند. او به 1 ماه کار در بازپروری از نوعی که به آن لشکر تربیت کارگران می گفتند محکوم شد. جایی که شبیه اردوگاه سیار بردگی بود. زندانیان در اتاقی به هم می چسبیدند و فشرده می خوابیدند و در طول روز بیرون فرستاده می شدند تا در ساختن پلها و پروژه های سنگین ساختمانی کار کنند. نگهبانان مجبورشان می کردند کارهایی را انجام دهند که مردان انجام می دادند. اگر هم کسی کم کاری می کرد، برای تنبیه کل گروه باید شب هنگام بدون لحظه چشم برهم زدن دور تا دور اردوگاه می دوید و باز اگر کسی سرپیچی می کرد و به اندازه لازم سریع و فرز نبود، زندانی های دیگر موظف بودند او را کتک بزنند. به این طریق نگهبانان مجبور به انجام هیچ کاری نبودند. آنقدر شرایط و وضعیت قضا بد بود که پس از چند هفته بعضی از زندانیان با مرگ دست و پنجه نرم می کردند. زمانی که دوره محکومیت مادر شروع شد، اواخر پاییز بود و در سرما. بدون دستکش و فقط با کتی نازک به زجر کشیدن محکوم شد. بعضی اوقات جایی که برای کار می رفتند دور بود، اما خبردار شدیم در نزدیکی کوئن کار می کنند. من و خواهرم گاهی به ملاقاتش می رفتیم. وقتی می‌خواستیم برای اولین بار به دیدنش برویم، ساعت 5 صبح از خواب بیدار شدیم تا غذا بپزیم. مقداری کدو حلوایی با مخلوطی از برنج و ذرت پختیم. سپس کمی تربچه خرد کردیم و مقداری نمک برام پاشیدیم. تا تربچه‌های نمکی کیمچی فقیرانه مردم عادی است، چون نمی‌توانستیم مواد لازم سس تند ترشی کلم سنتی را تهیه کنیم. ساعت 6 صبح وقتی هوا هنوز تاریک بود از خانه بیرون زدیم، اما کمی مسیر را تا رسیدن به نشانی اشتباه رفتیم و مسیر طولانی شد. به همین دلیل آنقدر گرسنه شدیم که شروع کردیم به ناخنک زدن به غذایی که همراه داشتیم و تا زمان رسیدن تمام غذا را خوردیم. وقتی رسیدیم احساس بدی داشتیم. مادر از دیدن ما خیلی خوشحال شد. او هم هنوز با تمام رنجهایش مادرانه رفتار میکرد و بیشتر از آن که نگران خودش باشد نگران ما بود. مقداری آب برای ما آورد تا بنوشیم. نگهبانان چند دقیقه به او وقت دادند تا با ما ملاقات کند و از آن به بعد هر وقت امکان داشت به دیدنش میرفتیم و برایش غذا میبردیم. خدا رو شکر که دوره مادرم در لشکر تربیت کارگران کوتاه بود. او به کسی در اداره پلیس رشوه داد و بعد از 16 روز آزاد شد. پس از مدت کوتاهی استراحت با قطار به هایسان رفت تا پدرم را ملاقات کند. میدانست که پلیس باز هم پیگیر تغییر اقامتش از هایسان خواهد بود و تنها راه تغییر این مسئله این است که از پدر طلاق بگیرد. هنوز یکدیگر را دوست داشتند، اما مخفیانه توافق کردند طلاق سوری بگیرند. اینطور اگر پدرم مجبور میشد به زندان برگردد، کوهن مکان بهتری برای زندگی خانواده میشد، زیرا هم گرمتر و هم ارزانتر از هایسان بود. بنابراین سریع اقدام کردند و طلاق در آوریل 2006 ثبت شد. از آن طرف هم دوست پدرم آپارتمانی را بدون گرفتن اجاره به او داد، با این شرط که هر زمان که توانست اجارش را بپردازد. پدر هم نقشه هایی داشت تا با کمک مادر دوباره به خرید و فروش مشغول شوند. او از ما خواست تا به هایسان برگردیم و کنار او باشیم. در ماه مه من خودم به تنهایی سوار قطار شدم تا به هایسان و نزد پدر بروم. یونمی و مادر هم چند ماه بعد به هایسان برگشتند. سرانجام دوباره دور هم جمع شدیم. آپارتمان دوست پدر در بالای ساختمان 8 طبقه نزدیک شهر ویون در چند کیلومتری شرق هایسان قرار داشت. آپارتمان مشرف بر رودخانه یالو بود و میشد از پنجره نمایی از کشور چین را دید. 3 اتاق داشت که با 2 خانواده دیگر همخانه بودیم. دیوارها خیلی باریک بودند، بنابراین مجبور بودیم آهسته صحبت کنیم، وگرنه همه از کارهایمان خبردار می شدند. به دلیل آنکه ساختمان آسانسور نداشت، باید 8 طبقه پله را در تاریکی بالا می رفتیم تا به آپارتمان می رسیدیم. به همین دلیل در کره شمالی آپارتمان های طبقه پایین دلخواهتر و مطلوبتر است. البته اگر بودجه کمتری دارید، فقط می توانید در آپارتمان های بالاتر زندگی کنید. پدر به دلیل دردهایی در ناحیه شکم در حال معالجه بود، اما یک بار دیگر هیچ یک از دکترها نفهمیدن مشکل او چیست. در وضعیت خطرناکی قرار گرفته بود و چون خیلی بیمار بود نمیتوانست به کار و فعالیت بپردازد. به علاوه اگر دوباره سلامتیش را به دست میآورد مجبور بود به زندان برگردد. انگار در برزخ زندگی میکرد. کارت شناساییش هم وقتی به زندان رفت باطل شد، زیرا فقط انسان میتواند کارت شناسایی داشته باشد. بدون کارت شناسایی نمیتوانید جای بروید و این مسئله تجارت و کار خرید و فروش فلز به قاچاقچی‌ها را غیر ممکن میکرد. علاوه بر این روزانه مجبور بود خودش را به پلیس معرفی کند. بنابراین در خانه میماند و از من و خواهرم مراقبت میکرد، در حالی که مادر امور مربوط به خرید و فروش را میچرخاند. همان دوست پدر که آپارتمان را به ما داده بود تمایل داشت روی کاری مخاطره‌آمیز که مادر پیشنهاد داده بود سرمایه گذاری کند. مادر و پسر دوست پدر به مکانی نزدیک سانگنام برای خرید نقره رفتند. سپس به هایسان برگشتند و نقره ها را به قاچاقچیان فروختند. والدینم از این معامله سود چندانی به دست نیاوردند و ما همچنان فقیر بودیم. اغلب غذای ما سیب زمینی یخ زده بود که حتی باعث تشدید بیماری پدر می شد. بعد از کوچ ما به کوهن دلم برای زادگاه هم هایسان تنگ شده بود. دلم پر می کشید تا باز هم دوستانم را ببینم. یانگجا خیلی بزرگ و قد بلند شده بود، البته در مقام دختری کره‌ای. او همیشه دختری قوی بود و حالا هم در حال گذراندن کلاس‌های تکواندو بود که او را قوی‌تر می‌ساخت. وقت گذرانی با او حس امنیت به من می‌داد. در عرض همین چند سال دوری شاهد تغییرات فاحشی در این شهر بودم. به نظر می رسید سرزنده تر و آبادتر شده است که بیشتر به دلیل داد و ستدهای قانونی و غیر قانونی با چین بود. جوانان رفتار و اخلاق متفاوت تری پیدا کرده بودند. دختران جوان موهای مجعدشان را با نوعی کرم که به آن جادو می گفتند صاف و براق می کردند. کرمی که قاچاقچیان از چین وارد می کردند. بعضی از دختران موهایشان را رنگ می کردند و لباس جین می پوشیدند که قانونی نبود. لباس جین نماد آمریکایی‌های فاسد بود و اگر پلیس آنها را با این لباس ها می‌گرفت با قیچی تکه پاره‌شان می‌کرد و ممکن بود از یک روز تا یک هفته به اردوگاه کار اجباری فرستاده شوند. ولی این باعث نمی‌شد نوجوانان و جوانان از امتحان چیزهای جدید چشم پوشی کنند. یانگجا برایم توضیح داد که بیشتر نوجوانان اهل رابطه و قرار گذاشتن با جنس مخالف شدند. یعنی دختر پسرهایی که تمایل به آشنایی با هم دارند قرار می‌گذارند که بیرون بروند. البته این مسئله عجیب و باور نکردنی بود. حتی بچه های مهد کودکی هم به داشتن دوست دختر دوست پسر تظاهر می‌کردند. همینطور در مورد چند قانون جدید بین دختر پسرها به من هشدار داد. مثلا وقتی بیرونی اگه پسری صدای قورقور یا بم بم دراره نباید به سمتش بچرخی یا بهش نگاه کنی، مگه اینکه بخوای باش قرار بذاری. اگه این کارو بکنی ممکنه پسر دوچار سوء تفاهم بشه و بهت گیر بده. من هم چون زیاد با این آداب آشنا نبودم چند بار این اشتباه را کردم. در حقیقت حالا احساس می‌کردم یک بچه دهاتی کودنم. حتی یانگجا هم به لهجه کوهنی هم می‌خندید. مردم قسمت مرکزی کره شمالی خیلی آرامتر از ساکنان شهرهای مرزی صحبت می کنند. برگشتنم از کوئن به هایسان شبیه این بود که یک آمریکایی از آتلانتا به نیویورک نقل مکان کرده باشد. کمی زمان برد تا دوباره مثل یک بومی هایسان بشوم. در مدرسه راهنمایی در ویون ثبت نام کردم. با گروهی از دوستان جدید آشنا شدم که چند سالی از من بزرگتر بودند. دوباره چند نمره کم آوردم و مرا در آخر کلاس نشاندند. زمانی که یون می از کوئن به هایسان آمد 15 ساله بود. او هم در همان مدرسه دوباره تحصیل را شروع کرد. دوستای خود را سریع پیدا کرد و ما دیگر مثل قبل با هم بیرون نمی رفتیم. او هم مثل سایر دختران شروع کرد به قرار گذاشتن با پسران و عاشق پسری شد که پدرش اهل چین بود. مادر مدام با او بحث می‌کرد که رابطه‌اش را با آن پسر قطع کند، زیرا از طبقه ضعیف بود. سانگبانی خیلی ضعیف، حتی بدتر از ما. یونمی هم همان کاری را انجام می‌داد که مادر از او خواسته بود، اما این کار موجب اختلاف‌هایی در خانواده ما شد. دوستان جدیدم با تماشا کردن سریال‌های تلویزیونی کره جنوبی و موزیک ویدیوهای دنیا با مدل‌های روز آشنا می‌شدند. هیچ کس در خانه رایانه نداشت و همچنین هیچ ارتباط و تماسی هم با دنیای بیرون از کره شمالی نداشتند. اینترنت نداشتیم تا رسانه‌های خارجی غیرقانونی را ببینیم، اما با وجود تمام کمبودها و محدودیت‌ها هر شب از چین و از مسیر رودخانه دیویدی‌های باریک که جای آن نوارهای بزرگ ویدیویی را گرفته بود و آسان‌تر حمل و نقل می‌شد به راحتی به دست ما می‌رسید. این سی‌دی‌ها و دیویدی‌ها را به راحتی می‌شد در تعداد بیشتری وارد کشور کرد. چیزی که تا چند سال پیش قطره قطره به کشور می آمد حالا چون سیلی سرازیر می شود. بعضی از دوستانم اتاقهای با پرده های ضخیم داشتند که از آنها برای تماشای فیلم ها استفاده می کردند یا موسیقی پخش می کردند و می رقصیدند. من و خواهرم نیز موسیقی گوش می دادیم. هر دو آهنگ های عاشقانه غمگین دوست داشتیم. شاید اگر این دیویدی ها و سیدی ها نبود هیچ آهنگ دیگری نمی شناختیم به جز آهنگ هایی که در وصف کیم ایل سونگ و کیم جونگ ایل بود. سعی می کردیم آن سرودها را تغییر بدهیم و کمی جذاب ترشان کنیم. یکی از پسرهای بزرگ گروه من گیتار می زد و ما هم با او آواز می خواندیم. قسمت هایی را که در مورد کیم ها بود حذف می کردیم. هر وقت این آهنگ های عاشقانه را می خواندم احساس آزادی می کردم. آزادی فرصتی برای زندگی بهتر است که هرگز به ما داده نشده بود. البته ما جوان بودیم و بیان که به آینده فکر کنیم زندگی را می گذراندیم. کره‌ای های همسن و سال من و کوچکتر از مرا نسل جانگ مانگ می نامند. چون در بازارها بزرگ شده ایم و به یاد نمی آوریم که دولت نیازهای ما را تامین می کرد. ما آن وفاداری کورکورانه را به رژیم نداشتیم که در نسل والدین ما دیده می شد. با وجود بازارها، قاچاق و همچنین رسانه خارجی وابستگی ما به دولت کمتر بود. هنوز نمی توانستم فیلم خارجی و سریال ها را به عنوان الگو در زندگیم انتخاب کنم. یعنی نه اجازه داشتم و نه امکانش بود. در شرف نوجوانی بودم و کنجکاوی هایم در مورد روابط عاشقانه داشت شروع می شد. من و دوستهایم در مورد زوجهای جوانی که در فیلم ها می دیدیم خیال بافی می کردیم. من داستانهای عاشقانه را فقط در فیلم ها می دیدم و نمی دانستم واقعا ماجرا از چه قرار است. ما هنوز کاملا معصوم و چشم و گوش بسته بودیم. از چیزی سر در نمی آوردیم. تمام چیزی که در آن زن زیبا برایم مهم بود، لباسهای زیبایش بود که من و یانگجا دوباره سعی می کردیم برای عروسکهای کاغذی درست کنیم. خجالت آور است که بگویم من هرگز نمی دانستم روابط عاشقانه یعنی چه. پدر و مادرم وقتی بچه بودم مرا خیلی می بوسیدند و من فکر می کردم این چیزی بود که همه برای ابراز علاقه انجام می دهند. در کره شمالی چیزی به عنوان آموزش جنسی وجود ندارد. چندین بار وقتی بچه تر بودم از مادرم سوال کردم که من چطوری به دنیا آمدم. اما او فقط به من می گفت تا بزرگ شدم تو رو پیدا کردم و تو هم خب به هدیه خدا هستی دیگه. فکر می کنم پسرها هم درست به معصومیت ما دخترها بودن. در هایسان داشتن خط تلفن شخصی امری بعید بود. فقط پولدارها و ثروتمندها تلفن همراه داشتند. بنابراین تنها راه ارتباط دختر و پسری که همدیگر را دوست داشتند ملاقات حضوری بود. البته والدین اصلا راضی به این قرار و دیدارها نبودند، مخصوصا خانواده دختر. نسلی که هنوز فکر می‌کردند این کار عملی قبیح و یک رسوایی است. پسرانی بودند که می‌خواستند با من ملاقات کنند و هر کدام هر بار سعی می‌کردند از پله‌های ساختمان هشتم بالا بیایند و در بزنند، مادرم ناراحت می‌شد و از پشت در فریاد می‌زد: گم شو برو، دیگه این ورا پیدات نشو. او اجازه نمی‌داد من بیرون بروم. من چندان علاقه نداشتم که با هر کسی قرار بگذارم تا اینکه چان گوئن را دیدم، اولین عشقم. 18 ساله بود، یعنی 5 سال بزرگتر از من، و سال آخر دبیرستان در مدرسه‌ای مخصوص تیزهوش‌ترین دانش آموزان کل منطقه ناحیه ریانگگانگ. در مقایسه با مردان کره‌ای قدی بلند داشت با پوستی روشن و صدایی جذاب. برای اولین بار زمانی با هم روبرو شدیم که به دیدار تعدادی از دوستان خانوادگی ما رفته بودیم که در ساختمان آنها زندگی می‌کردند. بار اول چان گوئن موقعی که در راهرو از کنار هم می‌گذشتیم سر تکان داد و سلام کرد. پس از یک روز از من خواست تا قراری بگذاریم. من واقعاً علاقمند بودم تا با او دیداری داشته باشم، اما باید این دعوت را رد می‌کردم چون می‌دانستم داستان ما پایان غمگینی خواهد داشت. خانواده‌ام در این قسمت از شهر تازه وارد بودند، به همین دلیل کسی از سابقه خانوادگی ما اطلاعی نداشت. چان گوئن نمی دانست من دختر یک جنایتکار هستم. او از خانواده معتبر و با نفوذ بود. پدرش دکترای کشاورزی داشت و استاد برجسته دانشگاه کشاورزی بود. مادرش هم منصب سیاسی مهمی و همچنین در حزب کارگران رتبه بالایی داشت. در صورتی که والدینش متوجه می شدند که ما با هم هستیم، دردسر بزرگی پیش می آمد و اگر در بودن با من جدی می بود یا می خواست که ازدواج کند، زندگیش نابود می شد و نمی توانست به حزب کارگری ملحق شود. همچنین نمی توانست در بهترین دانشگاه تحصیل کند و شغلی درست و حسابی داشته باشد. من شبیه زخمی روی پیشانیش می شدم، مثل باری سنگین آویخته به سرنوشتش که او را پایین می‌کشی. بنابراین به او پاسخ منفی دادم، اما او مصر بود. بنابراین یک روز موافقت کردم به مهمانی او در آپارتمانش بروم. در آن مهمانی والدینش حضور نداشتند. البته یک مهمانی معصومانه بود. آنجا همگی بزرگتر از من بودند، هم کلاسی ها و هم مدرسه ای های او. من از همه کوچکتر بودم و مطمئناً از همه فقیرتر. ناگهان متوجه لباس‌های کهنه و دست دوم و سوراخ‌های روی شلوارم شدم. در کره ما قبل از ورود به خانه دیگران کفش‌های ما را در می‌آوریم. بنابراین همه متوجه شدند که جوراب‌هایم رفو شده است. حضور داشتن در کنار آن همه بچه پولدار حس تحقیرآمیزی را به من فقیر و بیچاره می‌داد. آپارتمان چانگوئن خیلی بزرگ بود، هم اندازه آپارتمان ما، با این تفاوت که آپارتمان آنها فقط برای یک خانواده بود و نه چند خانواده، آن هم اجاره‌ای. از اینکه در سطل کلی پوست نارنگی و پوست تخم مرغ ریخته شده بود تعجب کردم. در خانواده ما تخم مرغ اصلا پیدا نمی‌شد و فقط برای مناسبت‌های خاص و شب سال نو آن را می‌خوردیم. نارنگی هم میوه تجملی به حساب می آمد و هیچ وقت یک دانه کاملش را نخورده بودم. یک بار فقط تکه ای از آن را خوردم. آن هم زمانی که بضاعت مالی ما خوب بود. دور انداختن پوستش برای ما اسراف به حساب می آمد. سعی کردم وانمود کنم با آنجا تعلق دارم و یکی از آنها هستم و متوجه می شدم بقیه در مورد چه چیزهایی حرف می زنن. چانگوئن در مورد رایانه در مدرسهشان صحبت می‌کرد و من مؤدبانه سر تکان می‌دادم و لبخند می‌زدم، با وجود آنکه هرگز رایانه‌ای را ندیده بودم. در مدارس عادی کره شمالی چنین چیزهایی نبود. آنقدر عصبی و دستپاچه بودم که بی‌دلیل از چانگوئن ناراحت شدم و خیلی زود آنجا را ترک کردم. تمام راه تا خانه را دویدم. فکر می‌کردم دوستی ما تمام شده است، اما چانگوئن بسیار بخشنده و صبور بود و هر وقت می‌دیدمش دردی شدید و ناگهانی در قلبم احساس می‌کردم که از روی اشتیاق نبود. بنابراین گهگاه قبول می‌کردم که با او بیرون بروم. تازه اگر کسی ما را با هم می‌دید برای او خیلی بد می‌شد. هر وقت همدیگر را در خیابان می‌دیدیم یکی از ما محتاطانه به سوی آن دیگری می‌رفت. چانگوئن فهمید من کجا زندگی می کنم. شبی به در خانه من آمد. والدینم با دیدن او تحت تأثیر قرار گرفتند. مادر اعتقاد داشت او بسیار باهوش، سخاوتمند و قابل احترام است. پدر از من خواست تا او را برای شام دعوت کنم، اما من گفتم نه. راستش دلم نمی خواست زندگی فقیرانم را ببیند. من هنوز به او نگفته بودم که پدرم زندانی بوده است. می دانستم هرگز نمی توانم با مردی مثل چانگوئن ازدواج کنم. هیچ آینده خوبی برای من قابل تصور نبود. هرگز به دانشگاه نمی رفتم و احتمالاً با کشاورز فقیری ازدواج می کردم. البته اگر قبلش از گرسنگی نمی مردم. فصل زمستان بود و دشواری‌های زندگی خانواده‌ام را ناامید کرده بود. مشکلی در سیستم قدیمی برق راه آهن پیش آمده بود. برق در منطقه جنوب آنقدر ضعیف شده بود که قطار پیونگیانگ باید در ایستگاهی قبل از هایسان می‌ایستاد و بعد دور می‌زد و می‌رفت. پس از مدتی حتی دیگر تا آن ایستگاه هم نمی‌آمد و کلاً تردد با قطار قطع شد. والدینم منتظر بودند تا دوباره قطارها سر برسند. حالا تنها راه رفتن به پیونگیانگ ماشین بود که برای ما غیر ممکن بود. بنابراین والدینم چیزی برای خرید و فروش نداشتند و کسی هم پولی به آنها قرض نمیداد. آپارتمان من واقعا سرد بود و هنگامی که باد از سمت رودخانه میوزید نمی توانستیم سرما را تحمل کنیم. پدر هر روز به تپه ها و دامنه کوه ها می رفت تا چوب خشک پیدا کند و خانه را گرم کند. باورتان می شود او برف می خورد تا شکمش را سیر کند. مادرم به هر معامله و کار کوچکی دست می زد تا فقط اندکی ذرت یا سیب زمینی های یخ زده برای من بخرد و حالا تمام وقت گرسنه بودی. من دیگر رویای نان نداشتم. تنها چیزی که می خواستم این بود که فقط غذایی برای خوردن داشته باشیم. بزرگترین ترس و دلهوره ما مرگ شده بود. پس دیگر به مزه و رنگ و طعم اهمیت نمی دادیم و با لذت غذا نمی خوردیم. از روی غریزه غذا می خوردیم تا زنده بمانیم. در این زمانها ناخودآگاه هر لقمه ای را که می خورید حساب می کنید. ذره ذره غذایی که قرار است مرگ را از شما دور کند. والدینم خواب نداشتند. می ترسیدند بخوابند و دیگر بیدار نشوند و بچه هایشان از گرسنگی بمیرند. یک بار دیگر بعد از قحطی شبها در رخت خواب دراز می کشیدند و بیدار می ماندند و همراه بهتی به این فکر می کردند که چه کنند تا ما را از مرگ نجات دهند. شما شنونده ی اپیزود نهم از کتاب به خاطر زندگی بودید. همونطور که میدونید پادکست هشتگ زندگی رو میتونید هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و آی او اس و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی دریافت کنید. همیشه منتظر نظراتتون هستم و میتونید اونها رو از طریق کست باکس، ایمیل و یا کانال تلگرام با من به اشتراک بگذارید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone e noi curve allora. La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh mamma mia. Oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani ed ogni ora che qui passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.